بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. عرض کنم که اختلافات اساسی بین مکتب تشیع و تسنن رسیدیم به دو تاشو گفتیم، صحابه و امامت رو گفتیم و نشر حدیث هم گفتیم، سومیش هم گفتیم. حالا رسیدیم به چهارمین فاکتور که عبارت است از اجتهاد. الان اگر بخواهیم بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت تفاوت‌های اساسیش رو قائل بشیم، می‌بینیم که یک تفاوت اساسیش چیه؟ مسئله اجتهاد و تقلید. اول اجتهاد و تقلید رو ایشون معنا می‌کنن، بعد به موارد اجتهاد خلفا میپردازن. باید بگم که تا آخر جلد دوم دیگه میشه موارد اجتهاد، یعنی این مثلا 42 صفحه درباره اون سه اصل، بقیه کتاب که حدود 800 صفحه است، دو جلد، درباره موارد اجتهاد و مسائل است که دنبال اجتهاد. ما اجتهاد رو در مسائل فقهی میگیم، اما اونا اجتهاد رو برای هر عملی که صحابه انجام میدن برمیگردونن به مسئله اجتهاد، از مسئله فقهی و فروع دین به اصطلاح اعراض کن. میفرمایند که اختلاف بین دو تا مکتب درباره مسئله اجتهاد و تقلیده، که حالا اول اتباع مدرسه خلفا رو میگیم که مدرسه خلفا درباره اجتهاد و تقلید چی میگن. یکی از تئوریسین های مهم اهل تسنن، عرض کنم که غزالیست، غزالی در تعریف اجتهاد اینجوری گفته: هو عبارتون از بذل المجهود و استفراغ الوسع فی فعل من الافعال. عبارت است از اینکه انسان کوشششو و هرچه توانایی داره در یکی از افعال به کار ببره. ولا یستعمل الا ما فیه کلفتون و جهدون، و اجتهاد به کار نمیره مگر درباره کارهایی که توش کلفت، سنگینی و کوشش است. یعنی کارهای آسون رو نمیگن اجتهاد. اجتهاد و جهد درباره کاری به اصطلاح چیزی به کار میره که توش کلفت، سنگینی و جهد باشه. لکن سار لفظ فی عرف العلماء مخصوصا به بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام الشریعه. اینو غزالی میگه. لکن در عرف دانشوران اجتهاد مخصوص است به اینکه مجتهد توانایی خودش رو ببخشد، به کار ببرد در راه طلب علم به احکام شریعت، یعنی در راه به کار بردن علم به احکام شریعت به کار ببره. این به اصطلاح معنای اجتهاده. این مال آقای ابو حامد غزالی، متوفای 505، یعنی اول قرن ششم، متوفای 505 هجریه، در کتابش المستصفى فی اصول الفقه. عرض کنم که دهلوی چی گفته در این باره. دهلوی گفته: حقیقت الاجتهاد استفراغ الجهد فی ادراک الاحکام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه الراجعه کلیاتها الى اربعه اقسام: الکتاب و السنه و الاجماع و القیاس. دهلوی گفته که حقیقت اجتهاد به کار بردن توانایی است در به دست آوردن احکام شرعی از روی دلایل تفصیلی. احکام یه دلایلی دارن که میگن ادله تفصیلیه. خب که کل ادله تفصیلیه برمیگرده به چهار قسم: کتاب است، یعنی قرآن، سنت است، سنت پیغمبر، اجماع علماست و قیاس. یعنی اصول اربعه اجتهاد در نظر دهلوی که از اهل تسنن نقل میکنه سنت و کتاب و سنت و اجماع و قیاسه. و همچنین تعریف کرده ادله احکام را محمد امین در کتابش تیسیر و تحریر. این عرض کنم خدمت شما که دهلوی، متوفای 1176 یا 79، 1176، این داستان ایشون و مسئله به اصطلاح جهد و اجتهاد در دائره المعارف قرن بیستم مال محمد فرید وجدی که ما هم داریم اونجا اومده، جلد 3 صفحه 236. اینا مدارک این احکامه، این نوشته هاست. این دهلوی. و همچنین تعریف کرده ادله احکام رو محمد امین در کتاب تیسیر و تحریر که اسمش التحریر فی اصول الفقه برای علامه محمد ابن عبدالواحد، معروف به ابن حمام حنفیست، متوفای 861. ابن عسیر چی گفته؟ صاحب نهایت اللغه، میدونید که یکی از کتاب‌های معروف لغت نهایت اللغه هست که مال ابن عسیره. ابن عسیر در ماده جهد از نهایت اللغه اینجوری گفته: الاجتهاد بذل الوسع فی طلب الامر و هو افتعال من الجهد. میگه اجتهاد به کار بردن توانایی در طلب یک کاری. میگه لغت اجتهاد باب افتعال است از لغت جهد که اتاقه هست. جهد یعنی طاقت، توانایی. منظور از اون اینه که مر المراد به رد القضیه التي تعرض للحاكم من طریق القياس الى الكتاب والسنه ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب وسنه. ابن عسير در لغت نهایت اللغه اینجوری میگه منظور از اجتهاد اینه که یه قضیه ای را که برای حاکم وارد میشه عرضه میکنه از طریق قیاس به کتاب و سنت، یعنی قیاس هم اصل وسیله است، به کتاب و سنت عرضه میکنه و اما رأی خودشو که خودش میدونه بدون حمل بر کتاب و سنت وارد نمیکنه، یعنی قیاس میکنه نظرات خودش رو و برمیگرده به کتاب و سنت. غزالی در وصف مجتهد اینجوری گفته، اولین جمله‌ای که تعریف کردیم از غزالی متوفای 505 در تعریف اجتهاد بود، حالا میخواد در تعریف چی بگه؟ در وصف مجتهد. اجتهاد اصل معناشه، مجتهد رو میگه چیه؟ میگه چی؟ میگه انما یکون متمکنا من الفتوا بعد ان یعرف المدارک المثمره للاحکام. مجتهد میتونه فتوا بده بعد از اینکه مدارک رو بشناسه، مدارکی که مثمر احکامه. و ان یعرف کیفیت الاستثمار، باید نحوه ثمره گیری رو بشناسه. استثمار یعنی ثمره گیری، استفاده. و المدارک المثمره للاحکام کما فصلناها اربعه. میگه مدارک همونطور که قبلا گفتیم 4 تاست که گفت کتاب و سنت و اجماع و قیاس. سپس شمرده ادله احکام را و درباره فقهای امامیه هم صحبت کرده و قرار داده چهارمین اونها را عقل به جای قیاس. میگه فقهای امامیه کتاب و سنت و اجماع و عقل میگن، اون نقل کرده راستم میگن. این تعریف اجتهاد و تعریف ادله احکام است در نزد فقهای مکتب خلفا. میخوام ببینیم که مجتهدین در نزد اونها چه کسانی هستند و موارد اجتهادشون چیست. اول به طور اجمال اینجا چند تا موارد اجتهاد اینها رو میگه، بعد میاد مفصل شرح موارد اجتهاد رو میگه. اول اجمال میگه بعد تفصیل میگه که چی؟ که مجتهدین کیا هستن و موارد اجتهادشون چیست. حالا میگه که مجتهدین کیا هستن، مجتهدین مدرسه خلفا و موارد اجتهادشون چیه. میگه اولین مجتهد خاتم الانبیاست و سید الرسل. کجا میگن؟ ابن ابی الحدید معتزلی در مقام عذرخواهی از اینکه چرا دو خلیفه ابوبکر و عمر از لشکر اسامه بازماندند، چرا از لشکر اسامه بازماندند، میگه انهو ای رسول پیغمبر کان یبعث السرایا ان اجتهاد لا ان وحی یحرم مخالفته. میدونید که پیغمبر جنگایی که انجام میداد دوتا اسم داره، یکی اسمش غزوه است که خودشون شرکت میکردن، اونایی که خودشون، یکی هم سریه است، سریه اون است که میفرستادن. میگه پیغمبر وقتی افرادی رو میفرستاد جنگ که یکیش هم جیش اسامه است که موقع احتضارشون فرستادن، اینایی که از روی اطلاعات فرستادن از اجتهاد بوده نه از وحی تا هارون باشه مخالفتش. پس مخالفت حرفای پیغمبر چون از روی اجتهاد بوده هارون نبوده. ببین کجا رو زدن، ریشه رو یه جوری زدن که اینا هر کاری بکنه از روی اجتهاد قابل حل باشه. اینو کجا گفته؟ اینو در شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 178. ابن ابی الحدید مدائن معتزلی، ادیب مورخ، متولد 586، متوفای 655، یعنی قرن ششم بوده همش و هفتم. 586 655 در بغداد مرحوم شده. خب اینو گفته، بعد به اصطلاح ادامه داده داستان اجتهاد رسول رو در این قضیه. ایشون میفرماد آقای عسکری میفرماد در باب اجتهاد خلیفه عمر مورد دیگری را میاد که به اصطلاح در اونجا صحبت اجتهاد پیغمبر شده مفصل که ما اینو در آینده خواهیم گفت. پس درس امروزمون اینه، معنای اجتهاد از نظر لغت، معنای اجتهاد از نظر عرف. از نظر لغت یعنی به کار بردن کوشش و توان برای به دست آوردن احکام از روی مثلا احکام. معنای فقهیش و معنای اصطلاحیش به دست آوردن احکام از روی ادله تفصیلی. ادله تفصیلی چند تاست؟ 4 تاست. کتاب و سنت و عرض کنم که اجماع و قیاس، که در مقابل فقهای اهل تشیع که به جای قیاس عقل میگن. اون وقت اجتهاد و مجتهدین از کجا شروع میشن؟ از پیغمبر شروع شدن. پیغمبر اول مجتهد بوده، که پیغمبر وقتی که این داستان به ابن ابوالحدید عذرخواهی میکنه که چرا عمر و ابوبکر با جیش و اسامه، با اینکه پیغمبر 3 بار فرموده بود که خدا لعنت کنه کسانی رو که تخلف کنه از جیش اسامه، چرا تخلف کردن؟ میگه به خاطر اینکه جیش اسامه رو ایشون از روی وحی نمیفرستاد، بلکه از روی چی میفرستاد؟ از روی اجتهاد میفرستاد، لذا مخالفتش حرام نبوده. اینو پایه گذاشتن، اجتهاد پیغمبر رو، برای اجتهادات خودشون که بعدا آوردن. ادله تفصیلیه اجتهاد، کتاب و سنت و اجماع و قیاس. رسیدیم تا صفحه 45، خلاصه ای از اجتهادات خلیفه اول ابوبکر. عرض کنم که میدونید که خواجه نصیر طوسی کتابی داره به نام چی؟ تجرید الکلام فی شرع عقائد الاسلام. این تجرید الکلام فی شرع عقائد الاسلام شرح‌های مختلفی شده از طرف دانشمندان سنی و شیعه. مثلا در شیعه کی ترین و معروف ترین شرح تجرید مالکیه؟ علامه حلی، شاگردش علامه حلی. قوشچی هم یکی از کسانی است که شرح کرده. قوشچی کیه؟ قوشچی عرض کنم که یکی از علمای بزرگ اهل تسننه، شرح کرده تجرید را و در اونجا اعتراض شیخ طوسی را که بر خلیفه ابوبکر گفته که چرا خلیفه ابوبکر فجائع سلمی را سوزنده، مسئله کلاله رو در ارث بلد نبوده، میراث جدر هم بلد نبوده. جواب داده قوشچی در شرح تجرید بر اعتراضی که شیخ طوسی در تجرید کرده بر ابوبکر که او سوزنده فجائع سلمی رو و داستان کلاله رو نمیدونسته. کلاله کسی است که بمیره و پدر و فرزند نداشته باشه که ارثش مثلا به کی میرسه. و یکم میراث جده، جده چه ارث میبره یا چه ارث میگذاره. گفته که این که ابوبکر فجاعه رو با آتش سوزنده اشتباه کرده در اجتهادش. گفته احراقه الفجاعه بالنار من غلطه فی اجتهاده فکم مثله للمجتهدین. چقدر مجتهدین این از این اشتباهات دارن، مسئله ای نیست. اما مسئله الکلاله والجده فلیس بدعا من المجتهدین، اما مسئله ارث در کلاله و جده این به ابداع مجتهدین نیست. چون از یبحثون عن مدارک الاحکام و یسالون من احاط بها، چیزی نیست، میرن میگردن سرچ میکنن مدارک احکام رو پیدا میکنن، حالا بلد نیست، طوری نمیشه که. اینا رو کجا گفته؟ عرض کنم خدمت شما که خواجه نصیر طوسی متوفای 672 در کتاب شرح تجرید الاحکام گفته و شارح قوشچی متوفای 897 بوده. کناورالالقاب هم راجع به اون صحبت کرده، کناورالالقاب شیخ عباس قمی. پس بنابراین خلیفه ابوبکر در این 3 مسئله اجتهاد کرده، سوزوندن فجائع سلمی که داستانش بعدا مفصل میاد و 2 مسئله ارث و بلد نبوده. و قال فی جوابهی اعتراضی علی ابوبکر و شیخ طوسی، یه اعتراض دیگه کرده در تجدید الکلام فی شرح عقاید الاسلام، یه اعتراض دیگه کرده بر ابوبکر. گفته که چرا خالد ابن ولید را حد نزده و قصاص نکرده؟ خالد بن ولید مگه چیکار کرده بوده؟ فجاعه سلمی رو کشته، همون شب با زنش ازدواج کرده. تزوج امرأته فی دار الحرب لانه من مسائل المجتهدین. جوابی که ایشون داده اینه، گفته ازدواج کرده با زن او در دار الحرب، اونجا کافر بودن، کافر رو کشته، بعدم با زنش ازدواج کرده، اما دیگه کافر که ادمده مثلا نداره. جوابی که آقای قوشچی داده اینه، گفته قال و انکار عمر علیه لا یدل علی قطع. عمر هم حتی وقت اعتراض کرده که شما چرا به ابوبکر گفته چرا فجائع سلمی را خالد کشته، زنش هم همون شب ازدواج کرده، شما چرا قصاص نکردی از خالد و انکار عمر علیه الله یدل علی قطعه فی امامت ابوبکر ولا علی قصده الا القطعه فیها. قصد منظور عمر حتی قطعه نبوده که مذمت کنه، بلکه انکار کرده، همونطوری که بعضی از مجتهدین فتوای بعضی رو انکار میکنن. یعنی انکاری که عمر کرده بر ابوبکر چرا قصاصش نمیکنه به خاطر این دوتا کار، هم قتل کرده یه مسلمان رو به عنوان کافر قتل کرده کشته و هم با زنش همون شب به اصطلاح همخوابی کرده ازدواج کرده، این گفته این انکارش هم دلیل بر نیست که عمر میخواد بگه تو بی خود خلیفه شدی، میخواد بگه که مجتهدی بر مجتهدی اعتراض کرده. صحابی جیم، صحابی مجتهد خالد ابن ولید، خالد ابن ولید هم یکی از مجتهدینه، از مجتهدینه. چی گفته؟ ابن کثیر گفته و ابوبکر ادامه داد برای خالد بر امارت و فرمان روایی، زیرا که اگرچه او در کشتن مالک ابن نویره خطا کرده، اجتهاد کرده و خطا کرده. گفته ابوبکر ادامه داد به اصطلاح فرماندهی او را، اگرچه او خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو کشته، همون که با زنش هم ازدواج کرده، ولی ادامه داده. همون که ادامه داده، هم کشتن اون از روی اجتهاد بوده، هم ادامه دادن ایشون فرماندهی خالد رو از روی اجتهاد بوده. یعنی یه کاری کردن که هیچ چی دیگه نمونه، همه کار رو بتونن توجیه بکنن. حالا اجتهاد عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب رو از اجتهاداتش در اینجا به اصطلاح چند تا ایشون نقل کرده. خلیفه دوم نقل کرده ابن عبدالحدید، عرض کنم که در پنجمین انتقادی که بروش شده، انتقادی که شده اینه، گفته انهو کان یعطی من بیت المال، از بیت المال همجوری میبخشید بی حساب، مالا یجوز، حتی انهو کان یعطی عایشه و حفظه 10,000 درهم، سالانه برای عایشه و حفظه 10,000 درهم میداد و منع اهل البیت خمسهم، به اهل بیت حق مسلم خودشون که خمسشون رو نداده. در جواب چی گفته ابن عبدالحدید؟ گفته ان بیت المال انما یراد لوضع الاموال فی حقوقها، بیت المال برای این که اموال در جایگاه خودشون مصرف بشه. ثم و الی المتولی للامر الاجتهاد فی الکثرت بالقله، متولی کار، متولی حکومت حق داره، میخواد زیاد بده میخواد کم بده. فاما امر الخمس فمن باب الاجتهاد، اینی که خمس اهل بیتم نداده از باب اجتهاده. پس اونی که کم و زیاد بده که از حقوق ولی امره، اینی هم که اونا رو نداده از باب اجتهاده. اون وقت یه عبارت دیگه هم آورده ابن عبدالحدید در عذرخواهی، گفته که عمرم در اثر این کاری که کرده، هم خمس و من کرده، هم به زنان دیگر پیغمبر 10,000 درهم داده از بیت المال، او را از طریقه اجتهاد نباید بگیم خارج شده. چرا؟ برای اینکه طریقه صحابه همین بوده، با رأیشون عمل میکرده، یعنی هم به رأیش عمل کرده. گفته که فلم یخرج عمر به ما حکمن طریقت الاجتهاد، عمر به خاطر این حکمی که کرده از راه اجتهاد خارج نشده. و من قد فی ذلک فانما یقضه فی الاجتهاد الذی هو طریقت الصحابه. درباره خمس ابن جوزی نقل کرده که انها مسئلتون اجتهادیه، اونی که ابن عبدالحدید گفته بود جلد 3 صفحه 153 در ذیل شرح کلامی که به اصطلاح امیرالمومنین فرموده لله بلاد فلان، و جلد 3 صفحه 180. ابن جوزی هم گفته این در خمس گفته نه مسئلتون اجتهادیه، خود خمس مسئله اجتهادیه. عرض کنم که اشکال دیگه کردن به عمر، گفتن خیلی تلون در جواب مسائل شرعی داشته، یه مسئله رو میپرسن اینجوری جواب میداده، یه مسئله رو میپرسن جور دیگه جواب میداده. گفته همش مال اجتهادشه. انتقاد کردن بر این، گفتن انه کان یتلون فی الاحکام، خیلی در احکام تلون داشته. حتی روایت شده که حکم کرده در ارث جد 70 جور، و روایت کرده به اصطلاح و روایت شده که 100 جور حکم کرده، و او در عطایای از بیت المال زیاد و کم میداد، در حالی که خداوند متعال بین همه مساوی تقسیم میکرد. گفته همه اینا از جهت رأی و حدس و ظنه، اجتهاد یعنی. در جواب اینها باز گفته که مسائل اجتهاد اختلاف جایز درش، و ممکنه در اجتهاد آدم رأیشو عوض کنه یه رأی دیگه بگه به خاطر علامت ها و عبارات و دلائل و غالب زن، ببینید گمانش چی میرسه. و باز یه جای دیگه گفته این آقای ابن جوزی، گفته اگه میخوای حرف بزنی در اصل قیاس اجتهاد صحبت کن، اما ما چون اجتهاد و قیاس رو ثابت کردیم که درسته، دیگه وقتی ثابت شد نباید دیگه طعن کنی، برای اینکه اجتهاد ثابت شده که درسته، تو دیگه نباید حرفی بزنی طعن بکنی. قوشی در جواب نقد شیخ طوسی بر او بر عمر که گفته چرا به زنهای پیغمبر بیشتر میداد و فاطمه و اهل بیت رو از خمسشون منع کرده و در باره ارث جد صد جور جواب داده و در قسمت بیت المال تفضیل قائل شده که اینا در زمان پیغمبر نبوده، گوشی گفته چی؟ گفته همه اینها از اون چیزاست که موجب قدح و مذمت عمر نمیشه، چون اگرم برخلاف پیغمبر عمل کرده جزء اجتهاد است که در مسائل اجتهادیه مجتهدی با مجتهدی ممکنه مخالفت کنه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.